ذات ملکوتی از آن زور به وقت شرعی قرار داریم. به پیشواز این لحظات می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مردم ایران رو دارم. ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها در ششمین روز از تیر ماه 1398 با شما همراه هستیم. ششم تیر ماه سال 1360، در حالی که تنها 6 روز از شهادت دکتر مصطفی چمران گذشته بود، پروژه حذف رهبران اصلی جریان پیرو خط امام رحمت الله علیه با انفجار بمب کار گذاشته شده در ضبط صوت قرار داده شده بر روی تریبون سخنرانی آیت الله خامنه ای در مسجد ابوذر تهران توسط سازمان مجاهدین خلق کلید خورد. ترور ششم تیر ماه حضرت آیت الله خامنه ای و انفجار دفتر حزب جمهوری 1 روز پس از آن از سوی و انتشار جزوه بر عهده گرفتن ترور به نام بقایای گروهک فرقان از سوی دیگر باعث شکل گیری تحلیل های مختلفی درباره عوامل این ترور شد. امام جمعه آن زمان تهران و نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی دفاع از این سوء قصد جان سالم به در بردند، اما جراحات شدیدی بر ایشان وارد شد. 13:15 همراهتون میکنم با برنامه در مسیر فردا، ویژه شعار سال تقدیمتون میشه.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز به موضوع رونق تولید می‌پردازیم و نقش دستگاه‌های قانونگذار، نظارتی و اجرایی رو در رونق تولید بررسی می‌کنیم. آقای دکتر رامین گلستانی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد مقاومتی، مهمان این برنامه هستند. آقای دکتر گلستان، خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبه در مسیر فردا، در خدمت شما هستم.
میکنم آقای دکتر، میخوایم در برنامه امروز به نقش دستگاه‌های قانونگذار، دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی بپردازیم در رونق تولید. ما با هر نماینده‌ای که صحبت میکنیم درباره رونق تولید، یه سلسله قوانین متعدد رو نام میبره که اینها در سالیان متمادی گذشته تصویب شده، بنا به تغییر متغیرهای محیطی و زمانی این قوانین داره به روز میشه و اصلاح میشه برای رونق تولید. مثلا اصلا قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که یه بار تصویب شد، یکی دو بار هم اصلاح شد، یکی دو سال پیش اصلاح شد که به حوزه های مختلف اجرایی در قالب قانون براشون تعیین تکلیف کنه که مثلا نظام بانکی چیکار بکنه، نظام حمایتی تولیدی چیکار بکنه و قص الهازا. توی همچین شرایطی وقتی می‌بینیم این قانونی میاد اما در عرصه اجرا به مرحله عمل و ظهور گذاشته نمیشه، اینکه در مثلا دستگاه اجرایی یا نمیتونن اون قانون اجرا کنن یا پایبندی به اجرای اون ندارن یا نوشتن آیین‌نامه‌های اون قانون خیلی طول می‌کشه، و دستگاه‌های نظارتی که همون میتونه دستگاه قانونگذار هم باشه مثل مجلس، عملاً دستش بسته است برای اینکه بتونه بستر رونق تولید رو فراهم کنه، در این حال که ریل‌گذاری خوبی در حوزه قانون صورت گرفته. چه باید که توی همچین شرایطی به رونق تولید؟
ببینید، رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار نیازمند به قوانین چابک دارن، قوانین همسو. اما متاسفانه ما در بعضی در واقع دیده میشه که قوانین ما مزاحمن، قوانین ما در واقع مغایر هستن، بعضن متضاد همدیگه هستن. ما نیازمند این هستیم که قوانین رو تا اونجایی که میتونیم همسو بکنیم، سازگار بکنیم.
الان داریم قوانینی که متعارض باشه؟
بله، الان الحمدلله خود مجلس شورای اسلامی هم خیلی از این قوانینی که مغایر بود یا متضاد بود،
کمیته داره تحت این عنوان.
بله،
کمیته الان تطبیق قوانین ما مصوبات.
دقیقاً همینطور که به سمت همسو سازی و سازگاری قوانین دارن میرن، به سمت چابک سازی قوانین دارن میرن که به واقع در کمترین زمان ممکن در واقع بحث فضای کسب و کار رونق بگیره که به تبعش رونق تولید خواهیم داشت. پس یک بود قوانین، تعداد قوانین بسیار زیاد هستش که خود همین فرایند بررسی آیین‌نامه و تصویب آیین‌نامه رو بسیار زمان بر می‌کنه. یه بحث دیگه که در واقع دستگاه ها میتونن داشته باشن، چه دستگاه های نظارتی، چه قانون‌گذار، چه اجرایی، بحث در واقع مدیریت بحران هست، مدیریت در واقع مخاطرات هستش، مخاطرات اقتصادی. به صورت همزمان دستگاه ها در کنار همدیگه میتونه انجام بدن، در واقع افزایش هزینه برای تهدیدهای خارجی در واقع انجام بدن. منباب این چه کارهایی میشود کرد؟ بحث قوانینی هستش که مثلا منع واردات کالاهایی که مشابه داخلی در کشور دارن میتونن انجام بدن. بحث به خصوص دستگاه‌های نظارتی، مبارزه با فساد، رانت، و ویژه‌خواری هستش، شفافیت اقتصادی هستش، سلامت اقتصادی هستش، سلامت نظام اقتصادی هستش که در واقع خودش نقش بسزایی رو در واقع ایفا میکنه. و بحث بسیار مهمی که داریم مدیریت مبادی ورودی و خروجی هست. حالا چه بحث من اگه میگم قاچاق، چه بحث واردات کالا هست که این بایستی در واقع هم دستگاه اجرایی هم قانون‌گذاری هم نظارتی هر سه تا با هم دیگه مدیریت بکنم، به خصوص برای کالاهایی که مشابه داخلی دارن. و بحث صادرات هم به همین ترتیب، چون اگر صادرات هم مدیریت نشود، درست صادرات بسیار برای کشور در واقع خوب هست، سازنده است، اما صادرات نبایستی عرضه در واقع محصولات به داخل رو، محصولات رو در واقع برای خود مردم دچار خلل بکنه. و ابتدا بایستی محصولی که در داخل تولید میشه نیاز داخل رو تأمین بکنه، مازادش صادر بشه. صرفا صادر کردن بدون نگاه به نیاز به داخلی درست نیستش، که چون باعث در واقع به هم زدن توازن عرضه و تقاضا میشه. متأسفانه مثل همون بحثی که داشتیم تو صادرات نمیدونم سیب زمینی، صادرات بله. پیاز و امثاله هم باعث شد صرفا رفت به سمت صادرات، داخل دیگه در واقع نداشتیم و باعث افزایش چشمگیر قیمت شد. در هر بحثایی که حالا مطرح کردم، دستگاه های نظارت اجرایی و قانونگذار نقش به سزا ایفا میکنن، یعنی از در واقع ابتدا به ساکنش که حالا بحث قوانین هستش و اجرا و پیاده سازیش و در نهایت نظارت کردنش. در بحث خود نظام توزیع میتونن کمک بکنن تو بحث رونق تولید، در بحث بهبود فضای کسب و کار هستش، بحث تسهیلاتی که در واقع هدایت بشه به سمت سرمایه گذاری مولد اشتغالزا، و خود بانک ها در واقع محاسبه میکنن، بررسی میکنن اگر قرار تسهیلاتی داده بشود برود به سرمایه گذاری که برای کشور در جهت توسعه پایدار کشور هستش، در واقع به سمت مثلا واردات کالای خاص نباشد، واردات در واقع یک چیزی که در داخل کشور تولید میشه نباشد، یا اگه تسهیلاتی میدن در واقع برای مثلا دارم میگم یک فروشگاه تجاری نباشد. الان کشور نیاز به فروشگاه تجاری نداره، به اندازه کافی فروشگاه و هایپرها هست. اگر داریم میدیم به سمت ریفاینری ها بریم، مینی ریفاینری ها بریم، پالایشگاه بریم، بحث های نیروگاه مقیاس کوچیک بریم، بحث پراکنده برق بریم، به سمت سرمایه گذاری های در واقع هدایت بشه به سمت در واقع صنایعی که علاوه بر اینکه به نوعی درآمد پایدار ایجاد میکنه، علاوه بر اینکه کارآفرینی و اشتغال زایی ایجاد میکنه، باعث در واقع چی بشه؟ مقاوم سازی اقتصاد در برابر در واقع هر نوع آسیب و تکانه ها بشه. و به نوعی علاوه بر اینکه درآمد پایدار هم هست، در جهت توسعه آبادانی کشور هم گام برداریم.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. به اشاره کردید به نقش دستگاه قانونگذار، قوانین مزاحم و بحث اجرا. نمیخوام بگم از نظارت غافل شدیم، اما اینجا نظارت چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در رونق تولید؟ به عنوان مثال قانونی تصویب میشه، بانک ها ملزمن اموال مازاد خودشون رو بفروشن، اما در مکانیزم طراحی شده اموال فروش نمیره،
یا همینطور خصوصی سازی مثلا.
بله، یا خصوصی سازی. بله، تو شرایط اینچنینی ما دستگاه اجرایی ما اون قدرت لازم رو، دستگاه نظارتی ما اون قدرت لازم رو برای نظارت ندارن، یا اگر نظارت میکنن نتیجه عاید مردم نمیشه. چطور میشه ابزارهای نظارتی رو تقویت کرد؟
من به نظر من البته دلیلش این هستش که ما تعدد دستگاه نظارتی داریم، یعنی متولی واحدی تعریف نشده. این خود نظارتی ها برای خودشون نظارتی تعریف شده، یعنی اینقدر تعداد بحث دستگاه نظارتی زیاد شده که اصلا غافل میشیم از اصل ماجرا. من به نظرم یک ذره ساماندهی خود دستگاه نظارتی، اگه مثلا مربوط به وزارت صنعت معدن تجارت هست، دستگاه نظارتی به خصوص اون وزارتخونه در واقع تعریف بشه، اگه نه مربوط به قوه قضاییه هست به همین ترتیب. یک مقدار من احساس میکنم وحدت رویه توی بحث نظارت نداریم، و مثلا میگیم از اون طرف سازمان حمایت از مصرف داریم، نمیدونم شورای رقابت داریم، هزار و یک از این سازمان ها داریم و صنایع در واقع همه هم در جهت نظارت هستن، منتها مرتب خروجی که میخوایم رو کسب نمی کنیم. به نظر من نیازمند یک متولی واحد هستش بحث نظارتی، همونطوری که فهمیدیم فام یا همون فروش اموال مازاد بانک ها، خصوصی سازی واقعی، سیاست اصل 44، اینا همه مستلزم نظارت واقعی و پیگیری جدی هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر رامین گلستانی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد مقاومتی، براتون از موفقیت.
ممنونم از لطف شما، در خدمت شما.
و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که در مسیر فردا رو شنیدید از رادیو گفتگو. به اتفاق آقای دکتر گلستان ازتون خداحافظی میکنم.
امروز ششم تیر ماه سالگرد ترور حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران است. تروری که اگرچه در چارچوب هدف گروه‌های معاند مبنی بر حذف چهره‌های نزدیک به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صورت گرفت، اما نافرجام بود. ترور نافرجام حضرت آیت الله خامنه‌ای یک برنامه ترور تحریزی شده توسط بازمانده گروه فرقان بود. در این ترور بمبی در ضبط صوتی که بر میز سخنرانی مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر تهران بود کار گذاشتند. این بمب ششم تیر ماه 1360 درست یک روز پیش از حادثه هفتم تیر هنگام سخنرانی ایشان منفجر شد. امام جمعه آن زمان تهران و نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی دفاع از این سوء قصد جان سالم به در بردند، اما جراحات شدیدی بر ایشان وارد شد. از پخش شبکه رادیوی گفتگو در ششمین روز از تیر ماه و تابستان 1398 با شما همراه بودیم. از ساعت 6 صبح در نخستین نوبت کاری رادیو گفتگو تا بدین لحظه که به ساعت 13:30 نزدیک میشیم. تبریک میگم هفته قوه قضاییه رو به همه خدمتگزاران این قوه. امیدواریم در انجام خدمت مقدسی که بر عهده‌شون نهاده شده موفق و پیروز باشند. ضمن عرض خداحافظی، من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده سید محمد حسینی ارجمند، صدا بردار معین خانی‌زاده